بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 491 سطر اول. و قالوا ایزن لا نمنع ان یکون شیئا یماس شیئا معینا فی آن و یفارقه و لا یبقا مماسا له زمانا ساکنا. بحث این داشتیم که بین دو حرکت آیا واجب است که سکون فاصله شود یا جایز است که این دو حرکت به هم متصل شوند و حرکت واحده تشکیل بدهند. وقتی جسمی به سمت بالا میره بعد حرکتش تموم میشه بر میگرده به سمت پایین، در اون حینه برگشت، آیا ساکن میشود و بر میگردد یا اینکه متصلن به حرکت صعودی حرکت هبوطی رو شروع میکنه؟ این بحث ما بود. گفتیم که گروهی مجوز اتصالند، میگن که این دو حرکت به هم متصل میشن، جایز است که متصل شود، البته سکون رو هم اجازه میدن فاصله بشه، اتصال هم اجازه میدن. اما گروهی منکر اتصالند، مانع اتصالند، میگن واجب است که سکون فاصله شود، حتی در یک مورد هم نمیتونید بیابید که دو حرکت به هم متصل شدن، همه جا باید سکون بینشون فاصله بشه. گفتیم مجوزین سه دلیل دارن. دلیل اول و دومشون رو خوندیم، حالا دلیل سومشون رو میخوام بخونیم. دلیل سومشون در واقع رد دلیل اول مخالفینشونه. مخالفین یعنی کسانی که سکون رو واجب میدونند، دلائل اقامه کردن، چهار تا دلیل اقامه کردن که دلیل اولشون رو ما باید مطرح کنیم. بعد این مجوزین دارن دلیل اول اون مانع این رو رد میکنن. ولی ابن سینا این رد دلیل رو اسمش رو دلیل گذاشته، میگه مجوزین حجتی رو اقامه کردن و اون حجتشون این است، در حالی که اونا حجت اقامه نکردند، حجت اول از گروه مخالف رو دارن جواب میدن. مرحوم لاجی به این نکته اشاره میکنه، میگه این حجت نیست، این رد دلیل اونهاست، نه اقامه دلیل برای خودشون. بعد خب بالاخره ابن سینا اسم حجت روش گذاشته، مرحوم لاجی مجبور میشه که این حجت رو طوری توجیه کنه که به صورت حجت در بیاد، اگرچه ردیست برای اون گروه مخالف، ولی در این حال صورت حجت برای این گروه موافق هم به خودش بگیره، جوری تبیین میکنه که حالت حجت پیدا کنه، که انشالله اینا رو میرسیم. خب من برای این که بتونم این دلیل سوم رو توضیح بدم، باید دلیل اول گروه مخالف رو بگم و بعد به دلیل گروه مخالف که میرسم دیگه توضیح نمیدم، چون الان توضیح دادم دیگه اونجا دیگه توضیح نمیدم. شما بعد الان در این جا که من عرض میکنم گوش بدید، کامل تو ذهن بسپارید که وقتی من به دلیل اول اونا برسم دیگه جد به تکرار نباشه. گروهی که قائلن به تخلل سکون بین الحرکتین، دلیل اولشون اینه، میگن این سنگ مثلا که داره میره بالا، میره بالا که رسید واصل میشه به منتها، در یک آن واصل میشه به منتها که ما اون آن رو آن وصول میگیم. تا داره میره بالا حرکت میکنه، وصولی نیست، وصول به منتها نیست، میره که واصل بشه، ولی هنوز واصل نشده. وقتی که میرسه اون بالا که دیگه منتهای حرکتشه، نمیتونه بالا بره، اونجا بهش میگیم واصل شد به منتها. در یک آن واصل میشه. پس اونجا آن وصول داریم، یا به تعبیر دیگه آن مماسه داریم که متحرک با اون منتها تماس پیدا میکنه. تعبیر به آن وصول در اشارات آمده، تعبیر به آن مماسه در شفا آمده، و ما عبارت شفا رو داریم نقل میکنیم که آن مماسه داره. پس وقتی این متحرک به سمت بالا میره، به اون منتها که واصل میشه، در یک آن واصل میشه و اون آن وصوله و آن مماسه است. بعد میخواد برگرده. برگشتش، در برگشت جدا میشه از اون منتها، از اون منتها جدا میشه، یعنی مباینت رو، جدایی رو شروع میکنه. و جدا شدن هم در یک آن اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه. اولی که وارد میشه در یک آن این مباینت انجام میگیره و بعد ادامه پیدا میکنه. از منتها که در آمد مباینت هست تا برسه به اون آخر. از منتها تا مبدا صدق میکند که مباین شد با منتها، این متحرک با منتها مباین شد. و در اون لحظه شروع به مباینت آن مباینت رو داریم. پس یک آن وصول داریم، یک آن مباینت. به محضی که وارد منتها میشه وصول حاصل میشه، این میشه آن وصول. وقتی میخواد شروع کنه از منتها بیاد بیرون، بیاد پایین، حرکت هبوطیش شروع کنه، یک آن مباینت داریم، ولی این آن تموم نمیشه، این ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا وقتی که این شه به منتها برسه. در تمام اینها صرف میکنه که داره مباین میشه یا مباین شد با منتها. خب مستقل این چنین میگه، در اون لحظه ای که این سنگ میخواد برگرده یا رفتش تموم میشه میخواد برگرده، در اون لحظه دو تا آن ما داریم، یکی آن وصول، یکی آن مباینت. و دو تا آن کنار هم قرار نمیگیرند چون تشابه آنات محاله. پس باید بین الانین زمان فاصله شود. خب زمان را فاصله میکنیم. در این زمان نه حرکت به سمت بالاست، نه حرکت به سمت پایین. از زمان زمان سکونه، ثبته که بین الحرکت سکون هست و واجب هم از سکون باشه، چون اگر سکون نباشه تشابه آنات لازم میاد، تشابه آنین لازم میاد. لازم دو تا آن کنار هم قرار بگیرن که در باب جز لا یتجزا گفتیم کنار هم قرار گرفتن دو جز لا یتجزا یا کنار هم قرار گرفتن دو تا آن محاله. اگر ما زمان سکون رو بین دو آن فاصله نکنیم، این محال لازم میاد و واجب است که ما سکون رو فاصله کنیم تا محال لازم نیاد. پس تخلل سکون بین حرکتین واجبه. این استدلال اول مستدلینه. استدلالشون رو بخونه. میخواستم این استدلال رو بگم، بعد استدلال مجوزین رو که این استدلال رد کرده بیارم، بعد که رسیدیم به استدلال اونها استدلالشون رو بخونم. الان میگم خب استدلالشون از خارج گفتم دیگه بخونم، چرا بعدن بخونم، همین الان بخونم استدلال اونها رو که دیگه وقتی اونجا رسیدیم احتیاج به خوندن نداشته باشه. حالا پس این عبارت رو میخونم، ببینید. الان ما خط اول از صفحه 491 این خط 13 هم از همین صفحه 491 حجت مانع اون آمده، من اون میخونم الان. سمقال یعنی ابن سینا گفته، عمل مانع اون انزالک، کسانی که مانع از اتصالند، مانع از اتصال حرکت اینند و واجب میدونند تخلل سکون بین حرکت این رو، ممکنه حساب میکنن اتصال رو، همین حجتهم، از جمله حجتشون این حجت اول است. چهار تا حجت ذکر میکنه، این اولشه. ان الشیء الواحد، یعنی متحرک واحد، لا یجوز ان یکون مماثلا بالفعل لغایه معینه و مباینا، جایز نیست که در یک آن هم مماس باشد هم مباین، بلکه تماسش در یک آن است، مباینتش در آن دیگه است. در یک آن مماس میشه، یعنی واصل میشه، اصلا اینجا تعبیر مماس میکنه، در اشاره تعبیر وصول میکنه، در یک آن واصل میشه و در آن بعدی جدا میشه. ممکن نیست در یک آن هم واصل بشه هم جدا بشه، به تعبیر ایشون هم مماس بشه هم مباین بشه. شیء واحد جایز نیست که با غایت معینی بالفعل مماس باشد و از همون غایت معین بالفعل مباین باشد. ممکن نیست هم تماس بالفعل داشته باشه با اون غایت، هم مباینت بالفعل داشته باشه با اون غایت، الا فی آنین، مگر در دو آن، در یک آن تماس باشد، در یک آن مباینت. هر دو، یعنی تماس و مباینت، در یک آن ممکن نیست، باید در دو آن واقع بشه. خب این دوتا آن پس لازم است، در این حرکت باید این دوتا آن داشته باشیم. و بین کل آنین زمانون، بین هر دو آنم باید زمان فاصله بشه، و الا تشافه آنین لازم میاد که تشافه آنین باطله. و ذالک زمان لا حرکت فی، این زمانی که فاصله میشه بین آنین حرکتی درش نیست. ففیه سکونون، در این زمان سکونه و این زمان فاصله بین حرکت رفت و برگشته، پس بین حرکت رفت و برگشت سکون فاصله میشه. و هوبل مسلوم استدلالشون این بود و بیان کردن که باید بین حرکت این سکون باشه. حالا این مستدلی که میخواد بر جواز اتصال دو حرکت استدلال کند و تخلل سکون رو واجب نمیدونه، این میخواد این استدلال رو رد کنه. توجه کنید چگونه رد میکنه. ابن سینا رد این رو دلیل اون قرار داده، حالا این بعدا باید اصلاحش کنه. این مستدل این چنین میگه، این مستدلی که جز مجوزینه و اون مستدلی که از مانعینه اینطور میگه، میگه این سنگ از پایین رفت بالا، واصل شد، آن وصول داشت، آن مماسه داشت، بعد مباینت شروع کرد، مباینت شروع کرد. چرا میگی مباینت آن داره؟ مباینت از همون اولی که از منتها جدا میشه صدق میکنه تا وقتی به مبدع میرسه، چون داره برمیگرده دیگه، از منتها برمیگرده به سمت مبدع. از همون وقتی که از منتها شروع میکنه تا وقتی به مبدا میرسه مباینته، پس بعد از آن مماسه زمان مباینته، نه آن مباینت، آن ما نداریم. یعنی یک لحظه تماس درست میشه بعد دیگه مباینت میاد، نه یه آن مباینت میاد. خودت هم میگفتی یه آن مباینت میاد و ادامه پیدا میکنه. خود اول که میگه آن یه آن مباینت بیار، بگو از اول یه مباینت با تداوم و ممتد میاد، پس یه مباینت ممتد میاد، یه زمان مباینت میاد، بعد از آن زمان واقع میشه دیگه. دوتا آن کنار هم نمیاد که شما ناشر بشی وسطشون یه زمان سکون قائل بشی. یک آن مماسه است، بعدم زمان مباینت، درسته دیگه. پس استلال اون مانع باطل شد، اون در استدلال دوتا آن درست میشه، چون دوتا آن نباید کنار هم قرار میگیرن وسطشون زمان میذاشت، زمانم زمان حرکت نبود، ناشا با زمان سکون میبود، سکون درست میشد. این مجید جواب میده، یا این مستدل بر علیه او استدلال میکنه، میگه که این چنین نیست که دوتا آن کنار هم قرار میگیرن، یه آن یه زمان کنار هم قرار میگیرن. آن مماسه با زمان مباینه. اصلا ما دوتا آن نداریم که بسطش بخواید زمان قرار بگیر و اون زمان هم زمان سکون بگیر. استدلال مانع این باطل شد. مستدل به این صورت وارد استدلالش میشه، میگه ما منع نمی کنیم که بعد از آن مماسه زمان مباینت داشته باشیم. اینو ممنوع نمی دونیم. شما گفتید ممنوع است بعد از آن مماسه زمان مباینت داشته باشیم، بلکه بعد آن مباینت داشته باشیم. ما اینو منع نمی کنیم. ما میگیم بعد از آن مماسه میشه زمان مباینت داشت، حتما لازم نیست آن مباینت داشته باشیم. اینو بیان میکنه، میگه پس با این بیان من عمده دلیل مانع این باطل شد. اشاره میکنه به دلیل اولش. بعدم سند ذکر میکنه. سند یعنی مدرک. به چه مدرک میگی که بعد از آن مماسه میتونیم زمان مباینت داشته باشیم و لازم نیست آن مباینت داشته باشیم؟ سند ذکر میکنه، مدرک ذکر میکنه. چه مدرک رو بعدم میخونه؟ پس توجه میکنید اولا با ادعا وارد میشه، استدلال مخالفش رو باطل میکنه، بعد این ادعا رو مستند میکنه، یعنی سند براش میاره. که سند رو من توضیح ندارم، چرا وقتی ریسه برس میکنه. حالا بخونه عبارت این رو. وقالو ایزن، صفحه 491 این سطر اول. وقالو ایزن یعنی همین مجبزین، ایزن یعنی علاوه بر اون دلیلی که قبلا گفتیم، این دلیل سومشون هم گفتن. گفتن لا نمنعو که ان یکون شیء اون شیء در اینجا یعنی متحرک، یماس و شیء ان معینن یعنی غایت یعنی منتها. مانع نمیشین که متحرکی تماس پیدا کند با شیء معینی، یعنی با منتهای فی آن، در یک آن تماس پیدا کند، که این آن ما بشتمش میذاریم آن مماسه. ولی یفارقه زمانن، عبارت رو ببینید یه چیچه شجا انداختم، یفارقه زمانن. مانع نمیشیم که تماس فی آنن واقع شود، ولی یفارقه زمانن، مفارقت در زمان واقع شود. شما ادعا میکنید مفارقت هم در آن واقع میشه، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم مفارقت یعنی مباینت در زمان واقع میشه. و یفارقه زمانن، یفارقه رو معنا میکنه. یفارقه یعنی چی؟ یعنی ولا یبقا مماسن له. ضمیر لا یبقا برمیگرده به شیئون، ضمیر لهو برمیگرده به شیئن. یعنی لا یبقا این متحرک مماسن له، یعنی مماسن با منتها، در یک آن تماس پیدا کرد با منتها و مماس باقی نمون. میتونه مماس باقی بمونه، همون که مماس اونه مدت اون بالا بیسته، یه نفر نگهش داره که این سکون حاصله. این مجوز میگه میشود که سکون نباشد، نمیگه سکون باطله. که کسی این سنگ اون بالا نگه داره سکون حاصل میشه و این سنگ مماس با اون منتها باقی میمونه. ولی حالا فرض ایشون اینه که، فرض مستدل اینه که سنگ باقی نمونه، مماس باقی نمونه تا به منتها رسید، دو مرتبه بلافاصله برگرده پایین. و یفارقه، مفارقت کند این متحرک از اون غایت، یعنی ولا یبقا مماسن له، باقی نماند مماسه با اون غایت با اون منتها. زمانن، زمانن غیر یفارقه است یا غیر لا یبقا است، غیر هر دوه. ساکنن فی حاله، در حالی که باقی نماند، در حالی که ساکن است این متحرک فیه در اون منتها، در حال سکون اون بالا باقی نمونه. اینو ما اجازه میدیم، من نمی کنیم. میشه اون بالا باقی بمونه ساکنن فی، و میشه هم باقی نمونه و با پایین بیاد. اون وقت در این صورت زمان مفارقت با آن مماسه کنار هم قرار گرفتند، نه آن مماسه با آن مفارقت، تا شما ناچار بشید بین هما زمان قائل بشید و اون زمان به زمان سکون بگیرید. این بیان مستدله. بعد خودش نتیجه میگیره، میگه با این بیان من عمده دلیل مخالف فینم باطل شد. فلا یسه ما هو و عمدت و احتجاج المثبتین، مثبتین این مثبتین سکون، کسانی که سکون رو بین در حرکتن اثبات میکنن عمده دلیلشون باطل شد. فإنهم يتعلقون، فإنهم یعنی مثبتین، يتعلقون یعنی يتمسكون، تمسک میکنن به این که جایز نیست که در آن واحد مماسه حاصل شود ثم مفارقت حاصل شود، بلکه مماسه و مفارقت در دو آن باید حاصل بشن و این دو آن کنار هم نمیان، بینشون باید زمان فاصله بشه و اون زمان سکونه. بقیه رو اشاره نکرده، بقیه استدلال مثبتین رو اشاره نکرده، ولی بقیه استدلال مثبتین همینو بود که عرض کرده. توجه میکنید که برای فهمیدن این استدلال ما ناچار بودیم استدلال مثبتین اول بخونیم تا این استدلال معلوم بشه. خب تا اینجا استدلال مستدل رو با ادعا رد کرد، حالا میخواد سند ذکر کنه. به چه دلیل میگی؟ به این مستدل داره میگی. به چه دلیل میگویی بعد از آن مماسه زمان مباینته؟ شاید همونطور که مثبت میگفت بعد از آن مماسه آن مباینت باشه نه زمان مباینه. این سند رو ذکر میکنه، میگه چرخ چاهی رو ملاحظه کن که بر اون چرخ چاه کره‌ای رو بسته باشیم و بالای این چرخ چاه و کره یه سطح صافی رو، مثلا یه سطح فلزی صافی رو چنان قرار داده باشیم که وقتی چرخ چاه میچرخه و کره میاد سمت بالا، از زیر این سطح صاف رد بشه و با این سطح صاف تماس پیدا کنه. اینطور نباشه که سطح صاف خیلی بالا باشه که کره با این سطح صاف تماس نگیره، و اینطور هم نباشه که سطح صاف خیلی پایین باشه و کره در وقت عبورش به این سطح صاف گیر کنه، بلکه طوری باشه که از زیر سطح صاف رد بشه و باش تماس پیدا کنه. حالا شما ملاحظه کنید به سرعت داریم چرخ چاهو میچرخونیم، کره میره زیر و میاد رو، وقتی میاد رو تماس پیدا میکنه با اون سطح بالا، با یک نقطه تماس پیدا میکنه سریع مباینت پیدا میشه، یک آن تماس داره دیگه، بعدش تا دور بعدی مباینته، دوباره یه تماس، دوباره مباینته، ها کذا. همونطور که ملاحظه میکنید در یک نقطه تماس پیدا میکنه و تماس در یک نقطه در یک آن اتفاق میفته، پس ما آن مماسه داریم، بعد دیگه مباینت شروع میشه، دیگه آن مباینت نیست، بعد مباینت شروع میشه تا دور بعدی، دور بعدی دوباره تماس دوم، مباینت بعدی، ها کذا. پس این سند هم ذکر میکنیم که ملاحظه میکنید در این سند تماس این کره با اون سطح صاف در یک نقطه است و تماس با نقطه، تماس در نقطه در یک آن اتفاق میفته، بعدش دیگه تماس نداره، وقتی تماس نداره یه مباینته، از اول تا آخرش یه مباینته، یعنی بعد از این که از این قسمت از این نقطه جدا میشه مباینت شروع میکنه تا دور بعدی، تا دور بعدی بازم مباینته، زمان مباینت ما داریم دیگه، آن مباینت نداریم. اینم سندی چی برای کلامی سکر میکنه. و هازا، هازا یعنی این که شیعی مماس بشود با شیعی فی آنن و مفارقت کند از اون شیع فی زمانن، این مثل کرتن مرکبتن، مرکب غلطه، مرکبتن علا دولابن دائر، کرهی که سوار شده باشد بر چرخ چاهی که دوران دارد، دولاب یعنی چرخ چاه، دائنی دوران دارد. فإنها یعنی فإن این کره، اضافه فرز فوقش سطح بسیط، یعنی یک سطح صاف، سطح هموار که نقطه نقطه نیست، برجسته و تو رفته نیست، بلکه صافه، که اگه برجسته باشه ممکن این کره با چند تا برجستگیش تماس پیدا کنه، ما میخوام یک تماس بیشتر نداشته باشه، رضا سطح صاف میگیریم. اگه شیار شیار باشه ممکن این کره با چند تا برجستگی برخورد کنه. بعد یه منظور ما درست در نمیاد. ما میخوام یک دونه تماس داشته باشه، بقیهش مباینت باشه. لذا سطح صاف فرض میکنیم. به حیث تلقاه و این دست اود. به طوری که به طوری این فوق باشه، این به حیث توضیح فوقه. این سطح صاف فوق کره باشه. چقدر فوق کره باشه؟ به طوری که تلقاه و یعنی این کره ملاقات کند با اون سطح بسیط این دست اود. وقتی کره زیر چرخ چاه هیچ، ولی وقتی میاد بالای چرخ چاه صعود میکنه، میاد بالا، طور این سطح بسیط رو نصب کرده باشیم که کره با این سطح بسیط تماس بگیره، به حیث تلقاه و ملاقات کند کره با اون سطح بسیط این دست اود. ثم یفارقه، بعد یفارقه، و اگه تو فارقه بود بهتر بود، بعد این کره مفارقت کنه با این سطح بسیط، در یه نقطه تماس بگیره، بعدم مفارقت کنه. فإنها، یعنی فإن این کره، یماس هینه ازن، یعنی در این هنگامی که آمد بالا و ملاقات کرد، هینه ازن این در این هنگامی که اندست سعود ملاقات کرد با این سطح بالایی، یماس و زالک از سطحه، یعنی تماس پیدا میکنه با این سطح، چند اندازه تماس پیدا میکنه به نقطه، یعنی با یه نقطه تماس پیدا میکنه و تماس با یه نقطه در آن اتفاق میفته، پس آن مماسه پیدا میشه. ولی لا تبقا مماستن بعد از آلک زمانن، زمانن غیر لا تبقاست. بعد از آلک یعنی بعد از تماس دیگه باقی نمیمونه مماس در یه زمانی، در یه زمانی مماس باقی نمیمونه، بلکه در یه زمانی مباین میشه. تماس فقط در یه نقطه است، اونم در یه آنه، دیگه مماس باقی نمیمونه. سری چرخه سری داره میچرخه، مهلت نمیده که این کره مماسه با اون سطح باقی بمونه، بلکه کره از اون سطح بلا فاصله جدا میشه و این جدایی باقی میمونه. پس مفارقت هست، یعنی زمان مفارقت هست بعد از آن مماسه، نه آن مفارقت بعد از آن مماسه باشد، بلکه زمان مفارقت بعد از آن مماسه است. ها کذا پیش شفا، مرحوم لایجی میفرماید که در شفا این چنین گفته شده، ولی شما متوجه هستی که این دلیل نیست، این رد دلیل مخالفینه، نه اقامه دلیل برای خود مجبزین. مجبز اقامه دلیل نمی کنه، داره دلیل مخالف رد می کنه، برای ردش هم صرفه می کنه، هم من می کنه دلیل مقابلش رو، هم سند برای من ذکر می کنه. چون می دونید که ما وقتی می خواهیم مخالفمون رد کنیم، دو جور حق داریم رد کنیم. یکی این که منش کنیم، البته سه جور حق داریم رد کنیم. یکی این که من کنیم، بگیم ما اینو قبول نداریم، حرفت رو قبول نداریم، همین خیلی هم آسونه ها، بگیم قبول نداریم. یکی بگیم قبول نداریم سند هم ذکر میکنیم. سوم این که اصلا کاری به دلیل اون نداشته باشیم، خودمون یه قیاسی مقابل قیاس او بچینیم، نتیجه مخالف نتیجه او بگیریم. این سومی رو میگن معارضه، یعنی در عرض قیاس او قیاس دیگری تنظیم میکنیم، نتیجه مقابل نتیجه او رو میگیریم. اینجا میگن معارضه، یعنی اصلا ما به دلیل اون کار نداشتیم، اصلا دلیل رو ما کار نداریم، ما در عرض دلیل او یه دلیل قابل میکنیم نتیجه میگیریم، میشه معارضه. اون دو قسم قبلی رو که میگیم معنی میکنیم، میشه مناقضه، یعنی دلیل رو نقض میکنیم، میگیم دلیل قبول نداریم. در فرض سوم اصلا با دلیل درگیر نشدیم، خودمون یه دلیل قامی کردیم. در فرض اول و دوم با دلیلش درگیر شدیم، منتها یک بار درگیر شدیم نقضش کردیم گفتیم قبول نداریم، یک بار درگیر شدیم نقضش کردیم گفتیم قبول نداریم، سند هم برای قبول نداریم اون ذکر کردیم. اونجا که ما نقض میکنیم دلیل او را و سند ذکر نمی کنیم، او که مستدل است موظف است که صغرایش یا کبرایش را که ما من کنیم من کردیم اثبات کند. اگه اثبات نشد من اما دلیل رو از می میبره. حالا ما یا صغرا شده من میکنیم یا کبرا رو یا هر دو رو، هر کدوم رو من کردیم باید اثبات کنیم. اما اونجا که سند ذکر میکنیم، هم باید اولا سند ما رو باطل کنه، هم ثانیاً کبرا یا صغرا ممنوع رو اثبات کنه. در معارضه فقط کافیست که دلیل ما رو باطل کنه، قیاسی که ما در عرض قیاسش رو بودیم باطل کنه. در مناقضه اگر من کرده بودیم سند نشون ندادیم، اون ممنوع رو، مقدمه ممنوع رو باید اثبات کنه. اگر ما من کردیم و سند نشون دادیم، هم باید سندمون رو ابطال کنه، هم باید مقدمه ممنوع رو اثبات کنه. الان در اینجا ببینیم این شخصی که مجوزه چه کرد. دلیل مانع این رو، دلیل کسانی که مثبت سکون بودن من کرد، سند هم ذکر کرد، پس مناقضه کرد، مناقضه با سند. وقت مثبت سکون باید سند رو باطل کنه، اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. این اتفاقی که در اینجا افتاده، این مجوز استدلال نکرده، مجوز استدلال مخالفش رو من کرده، سند هم آورده. اینه که میشه اسمش رو استدلال گذاشت، در حالی که ابن سینا اسمش رو استدلال گذاشته. این اشکالی که برای ابن سینا میگیره، بعد اشکال جواب میده. من اشکال رو بخونم. و انت خبیرون به ان هذا الاخیر، یعنی این دلیل سوم که امروز خوندیمش، رجسه توی صورت حجته، ظاهر حجت بودن نداره، ظاهرش دلیل نیست. بل هو فی صورت من ان للمانعین و سندین. این بعد از مانعین ویرگول گذاشته، عیبی نداره، ولی نمیداش بهتر بود بعد از سندین ویرگولو میذاشت. سند عطفه بر منعه. مراد از مانعین هم یعنی مانعین من الاتصال، که مثبت سکون هست، که بگید مثبتین سکون، که بگید مانعین اتصال، فرق نمی کنه، گروه مخالف هست. خب این دلیلی که این مجوز آورده، این بیانی که مجوز کرده، دلیل اشتباه گفتم، این بیانی که مجوز کرده، منع مانعین اتصال و مثبتین سکون است، صورت منع دارد و سند، منع و سند در اینجا هست. سند یعنی سند من، هم من کرده هم برای من اش سند آورده. خب هذا الاخیر لیس فی صورت حجت، ما انه یعنی ابن سینا به صدد شمردن حجج مجوزینه، او در صدد شمردن حججه و این حجت نیست. چطور شمردشش؟ توجه کردید معنه رو بسلش کردن به ان هذا الاخیر لیس فی صورت حجته، وسط جمله معترضه گرفته. معنه یعنی معنه ابن سینا یا شفا به صدد شمردن حجج مجوزین، داره حجج مجوزین رو میشمره، الان چیزی شمرده که حجج نیست. اینجا یک اشکال که در شمردن اشتباه کردید. اشکال بعدی، اسمش چرا حجت گذاشتی؟ این هم یه اشتباه دیگر. در بین حجت چه مردیش؟ یک، اسمش هم حجت گذاشتی. دو، میگیم که اسمش حجت نداشت، گفت قال و ایزن، نگفت حجت. اگه این رو بگیر اینطوری بهتون جواب میدیم، برگردید به حرفی که دیروز خوندیم، فمن حجج المجوزین، اینطور بود دیگه، فضل حجج المجوزین، نصف صفحه قبل اینطور داشتیم، فمن حجج المجوزین قولهم بعد وقالو، حالا هم وقالو ایزه، پیدا سر حجت میشونه، اسمش هم حجت میشونه، منطقه با کلمه قالو بود. خیلی سختتون رو قبول کنید که الان اسمش حجت گذاشته، بریم جواب رو نگاه کنید. در جواب ابن سینا وقتی میخواد جواب بده، جواب رو ما سه صفحه بعد آوردیم، صفحه 493 آخرین خطی، خط مونده به آخر، اما الحجت دولابیه. وقتی میخواد در یه سوم مجوز اینو جواب بده و رد کنه، میگه عمل حجت الطلابی، اصلا حجت پیش میزنه. پس هم در اینجا در اداد حجت شمرده، هم در اونجا نام حجت برش گذاشته. پس توجه میکنه دو تا اشکال داری، یکی اینکه چرا در جمله حجت شمرده اینکه حجت نیست، یکی اینکه چرا اسمش حجت گذاشته اینکه حجت نیست. و سماه حجتن اولن، اولن یعنی نه در قال و ایزن، بلکه قبل از قال و ایزن گفت همین حجت المجوزین. توجه کن اولش در منو شدن، اولن یعنی قبلن، نه در قال و ایزن، بلکه در قبل از قال و ایزن گفت همین حجت المجوزین قولهم و قالو، حالا میگه به قال و ایزن. یه معنی دیگری هم برای اولان داریم، بگیم سماه و حجتن اولان و سیسر روح و بهی ثانیه، یعنی در وقت تر اسمش حجت گذاشت، اونطور نه اینکه حالا تعبیر به حجت کند، قبلش گفته بود همین حجت المتابیزی. پس اولان یعنی در وقت تر اسمش حجت گذاشت، ثانیاً یعنی در وقت جواب هم تصحیح میکند به حجت بودن. اینم یه معنی دیگر برای اولاً، هر دو معنی درسته، شاید معنی دوم بهتر باشه، شاید. و سعی و سر رو، این کلمه سعی و سر رو نشون میده که اولاً حجتش نامید منطقاً نه با تصحیح، ثانیاً حجتش مینامد با تصحیح. از تعبیر به حجت دولابیه داره دیگه، تصحیح داره میکنه. و سیسر روح بهی ایزن حیث و یجی و انها، اونجایی که جواب میدهد از این حجت، تصحیح میکند بهی یعنی به حجت بودن، مذکر آورده یعنی به حجت بودن، به کونها حجتن. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اول اسمش رو حجت گذاشت، در ثانی هم به حجت بودنش تصریح میکنه. اونجا که جواب میدهد از این حجت، کمایتی که اشاره کردم حدود دو صفحه و نیم سه صفحه بعد میاد. خب پس اشکال برای نیستینا وارد شد، دو تا اشکال هم وارد شد، یکی چرا حجت شمردیش، چرا دوم اینکه چرا حجت نامیدیش. این دو تا اشکال هر دو رو که بر میگردن به یک اشکال، لایجی جواب میده. جوابش چیست؟ جوابش اینه که به این رد و به این منع و سند شکل حجت میده، شکل دلیل میده، این عبارت رو عوض میکنه که این عبارت ها به صورت دلیل در بیاد، نه به صورت منع و ذکر سند. ابن سینا به صورت من و سند ذکر کرد، ایشون به صورت دلیل درش میده، همون مطلبه، منتها صورت دلیلی بهش میده. میگه این چنین، دلیلمون اینه، مجوزین میگن فرض کنید چرخ چای رو، یعنی دلیل دارم شروع میکنم و با همین عبارت که دارم میگم، فرض کنید چرخ چای رو که کره رو برش بسته باشیم، روی اون کره هم سطح صاف و چنان قرار داده باشیم که این کره انگس سعود با اون سطح صاف تماس پیدا کنه. در چنین حالتی میگوییم اگر چرخ چای رو به سرعت چرخوندیم، کره بالا می آید و با اون سطح صاف در یک نقطه و فی آن واحد تماس پیدا می کند که آن مماس است و بعد از اون جدا می شود که زمان مباینت است. پس ما بین حرکت این سکونی نیافتیم. ببینید اصلا کاری به مخالفمون و استدلال مخالفمون نداریم، داریم یه استدلال تر می کنیم. میگیم یه همچی تشکیلاتی درست میکنیم، چرخه‌چاه یا کره یا سطح صافی، چرخه‌چاه رو میچرخونیم، در این نتیجه رو میگیریم، نتیجه اینه که تماس در یه آن واقع میشه، مباینت بعدن شروع میشه و ما هرچی در این لابلاها میگردیم سکونی نمیبینیم، پس تخبیل سکون نداریم. تخلل سکون نشد ولی دو تا حرکت انجام شد، پس جایز است دو حرکت به هم متصل بشن. توجه کنید یه استدلالی، هیچ کارم به معنی مخالفین خودمون نداریم، نه کلام اونا رو من میکنیم نه هم سندی بر من اون ذکر میکنیم، و کسی یه استدلال خالص بی توجه به حرفونه داریم ذکر میکنیم و نتیجه میگیریم که سکون بین حرکتین فاصله نشد، پس جایز است دو حرکت به هم متصل باشند. فلعل تقریره، یعنی تقریره این حجت سوم که ابن سینا گفته، بیانش اینه، اگرچه ابن سینا به اون صورت بیان کرده ولی منظورش این بوده، لذا تعبیر به حجت کرده، انه اذا فرض الکره المذکوره علی الوضع المذکور، اگر کره مذکوره رو به وضع مذکور فرض کنیم، وضع مذکور چی بود؟ دو تا بود، یکی اینکه سر چرخه چا سوارش کنیم، یکی اینکه زیر سطح صاف قرارش بدیم به اون نحوی که گفتیم، دو تا شرط داشت دیگه، کره رو مطرح کردیم با دو شرط، یکی سوار چرخ چاهش بکنیم، دوم این که زیر اون صفحه صاف به طوری قرارش بدیم که بتونه تماس پیدا کنه با اون صفحه صاف، اونم تماس لحظه ای. خب اگر فرض کنیم چنین کره ای رو با تمام تشکیلات و تشریفاتش، یلزم حرکتها الی فوق، لازم میاد که این کره حرکت کند به سمت بالا و انعطافها و برگردد، همین کره برگردد به زاویتن، یعنی در حالی که زاویه ساخته، کجا زاویه ساخته؟ عند نقطة المذکوره، در اون وقت در نقطه مذکور زاویه ساخته، یعنی با یه خط رفته خورده به اون سطح صاف با خط مقابل برگشته، بین این دو خط در اون نقطه تماس زاویه ای تشکیل داده. روشن مطلب، من غیر وقوف، مهم اینه، من غیر وقوف عند نقطه، در نزد نقطه که فاصله بین حرکت اینه سکون و وقوفی هم نبوده، پس بین حرکت این سکون اتفاق نیفتاده. چرا وقوف نکرده؟ این استدلال تحلیل برای من غیر وقوفونه. چرا وقوف نکرده؟ رسندار حرکت دولا چرخش ها به سرعت داشته میچرخیده، او نایستاده، وقتی نایستاده کره هم نایستاده، پس سکونی برای کره حاصل نشده یا سکونی برای حرکت حاصل نشده. این دو تا حرکت کنار هم اتفاق افتادن، یکی در امتداد دیگری، بدون این که بینشون سکونی فاصله شود. فریت دبر، یعنی برمون لایجی میفهمد اینطوری باید تبیین کنی کلام ابن سینا رو، تا معلوم بشود که ایشون حجت سوم از سه حجت مجوزین رو داره نقل میکنه، منظورش منع قول مخالف و ذکر سند من نیست، بلکه منظورش طرح استدلاله، لذا هم در اداد حجت شمرده هم تعبیر به حجت کرده، هیچ کنونش ایراد نداره، هر دوش درسته، از ابن سینا هم دفاع شد. خب تا اینجا ما سه تا دلیل مجوزین اتصال خوندیم و یک دلیل مانع این رو خوندیم، حالا مونده دلیل دوم، سوم و چهارم مانع این. من دلیل دو سهش هم بخونم، حالا بعد چهارمش رو رسیدیم بخونیم، نخونه هستی نیست، دو سه رو بخونم. دلیل دوم مانع این رو میخوام بگیم، ملاحظه کنید مانع این میگن که اتصال ممنوع است، اتصال دو حرکت ممنوعه، بلکه بین دو حرکت باید سکون فاصله شود، تخلل سکون واجبه. دلیلشون توجه کنید، میگه اگر حرکت سنگی رو به سمت بالا داشته باشید، این حرکت میشه حرکت صعودی، بعد حرکت به سمت سنگ به سمت پایین هم خواهید داشت، بالاخره سنگ وقتی بالا میره یه جا حرکتش تموم میشه، حرکت سنگ به سمت پایین هم خواهید داشت که حرکت هبوطیست. اگه بین این دو حرکت که یکی صعودیست یکی هبوطیست سکون فاصله کردی، این دو تا حرکت میشن دوتا دیگه، یکی نیست. اما اگر بینشون سکون فاصله نکردید، این دوتا رو متصله به هم گرفتید، سر تا سر میشه یک حرکت، از وقتی از مبدا شروع کرد تا وقتی دو مرتبه به مبدا رسید همش یک حرکته، این چنین نیست که از مبدأ تا منتها یک حرکت باشه، از منتها تا مبدأ یک حرکت دیگر، بلکه از مبدأ تا منتها و از منتها به مبدأ و به عبارت خلاصه تر از مبدأ تا مبدأ یک حرکت. تا اینجا روشنه. خب این حرکت واحد یک قسمتش صعودیه، یک قسمتش هبوطیه. صعودی و هبوطی با هم تضاد دارن. اگر این دوتا یکی بشن لازمش اینه که متحرک واحد در زمان واحد هم حرکت واحدهی که هم صعودیست هم نزولیست انجام داده باشه، اینجا میزدین شده باشه در شیء واحد، یعنی متحرک واحد که میزدین شده. یعنی به این سنگ گفته می شود هم حرکت هبوطی کرد هم حرکت صعودی کرد در یک زمان، که زمان حرکته، نه در یک آن ها، در یک آن نمیگن، در یک زمان. در چه زمان؟ زمان بین سیر مبدأ تا منتها، تا مبدأ، از مبدأ تا مبدأ، این زمان رو میگن، نه از مبدأ تا منتها، از منتها تا مبدأ، این رو میگم، از مبدأ تا مبدأ، که از مبدأ رفت به منتها، از منتها آمد تا مبدأ، این پس از مبدأ رفت تا مبدأ. زمانی که از مبدأ رفت تا مبدأ این یه زمان واحده. در این زمان واحد این متحرک متصف شد یا معروض شد برای دوتا عارض، یکی حرکت هبوطی یکی حرکت صعودی، که این دوتا عارض با هم تضاد داشتن، پس معروض شد برای دو عارض متضاد و جمع زدن اتفاق افتاد. اگر شما در منتها سکون رو فاصله کنید حرکت دوتا میشه، دوتا که شد دیگه متحرک دو حرکت انجام داده، مجمع دو حرکت متعاقبه، مجمع دو حرکت متعاقبه، که اشکال نداره دوتا زد میتونن توی یه موضوع متعاقب بشن. اما اگر شما همه رو یک حرکت بگیرید دیگه دو حرکت متعاقب نداریم، یک حرکت داریم، اون وقت این متحرک میشه مجمع دو حرکت، قید تعاقب هم نمیاد، مجمع دو حرکت متضاد. اونجا مجمع دو حرکت متضاد نشد، متعاقب یعنی علی سبیل تعاقب دوتا متضاد رو قبول کرد. اینجا علی سبیل اجتماع دوتا متضاد رو قبول میکنه. قبول دو متضاد علی سبیل تعاقب اشکال نداره، ولی قبول دو متضاد علی سبیل اجتماع اشکال داره. اگر سکون فاصله شود قبول دو متضاد علی سبیل تعاقبش اشکال نداره، اگر سکون فاصله نشود قبول دو متضاد علی سبیل اجتماعش اشکال داره. پس فاصله نشدن سکون باعث می شود که در یک شی دو متضاد مجتمع شوند، نه متعاقب شوند بلکه مجتمع شوند، و این باطل است. پس نبود سکون باطل است، واجب است بین حرکت سکون واقع شود. این دلیل دومه کسانی که تخلل سکون را بین حرکت واجب می تونند. و قالوا اذن، یعنی همین مانعون گفتند، این دو خط خوندم، یادتون هست که، و قالوا اذن، یعنی این مانعین گفتند لو کان اتصال الصاعد بالحابط شیئا واحد، اگر اتصال اون متحرکی که صعود میکند به همین متحرکی که هبوط میکند این اتصال یک شی باشه، دو تا اتصال نباشه، یه دونه اتصال باشه. اگه دو تا اتصال باشه خب دو تا حرکته، اگه یک اتصال باشه میشه یک حرکت. حالا اگر این اتصال شیء واحد بیرن یک اتصال بود لکانت الحرکتان تحت سومن هما حرکتون واحدتون بالاتصال، از دو حرکت یک حرکتی که بالاتصال واحد از حاصل می شود. میگم خب حرکت واحد بالاتصال متعدده ولی واحد بالاتصاله، می فهمد اصلا وحدت حرکت به همون اتصاله، نگو دوتا حرکت واحد بالاتصال هست، چون واحد بالاتصال دو تا حرکت یکی میکنه و اتصال وحدت اتصال واحد بالاتصال شما بزن اتصال دو تا حرکت یکی میکنه. پس نگو دو حرکتن واحد بالاتصال، تا گفتی واحد بالاتصال یعنی یک حرکت، اصلا وحدت در حرکت به همون اتصال درست میشه. اگر واحد به اتصال شدن حرکت در حرکت واحده لکانت الحرکتان تحت سومین هما حرکتون واحدتون به اتصال به اتصال بده واحد است. چرا واحد به اتصال گرفتی؟ بگو دوتا است یا واحد به اتصال گرفتی اشکال نداره. جواب میده لأن وحدت حرکت همون اتصالشه و اگر ما قائل شدیم به اینکه این دو حرکت متصل به همن میشون یک حرکت. خب حالا بشه یک حرکت چی میشه؟ چه اشکالی پیش میاد؟ میگه وکانه. وکانه یجب، یعنی واجب است این چنین که دو حرکت متضاد یک حرکت بشه. دو حرکت متضاد دو تا باشن و متعاقب بشن اشکال نداره. دو تا حرکت متضاد یکی بشن و در یک متعدد جمع بشن اشکال داره. آزا محال ما. اینم دلیل دوم آقایون بود. اما دلیل سوم شد. دلیل سوم اینه که فرض کن یک متحرک داره به سمت بالا میره، متحرک دیگه داره به سمت پایین، همون متحرک داره به سمت پایین میاد. اگر بینشون فاصله بندازی سکون را، خب میشه دو حرکت. وقتی معنیش اینه این متحرک از مبدا فرار کرد، دقت کنید، از مبدا فرار کرد منتها رو قصد کرد، دوباره از منتها فرار کرد مبدا رو قصد کرد. تو یک حرکت مبدا میشه محرب یعنی محل فرار و منتها میشه مقصد. در حرکت دیگر منتهایی که مقصد بود میشه محرب، مبدعی که محرب بود میشه مقصد. دو تا حرکت اشکال نداره. ولی اگر شما این دو حرکت رو بینشون سکون فاصله نندازید و یک حرکت حساب کنید، لازم میاد مبدع هم محرب باشد هم مقصد، چون از مبدع شروع میکنه و مبدع ختم میکنه، از مبدع شروع میکنه و مبدع ختم میکنه. مبدع میشه محرب، همون مبدع میشه مقصد. در یک حرکت یک شی میشه هم محرب هم مقصد، این باطل. در دو حرکت یک شی بشه برای یک حرکت مبدع و برای حرکت دیگر مقصد، اشکال نداره. ولی توی یک حرکت یک شی هم بشه محرب هم بشه مقصد، اشکال داره. پس بیایید بین دو حرکت سکون فاصله کنید تا دو تا حرکت بشه، اون وقت مبدع محرب این حرکت بشه مقصد اون حرکت، مقصد اون حرکت هم بشه محرب این حرکت. این دیگه اشکال نداره. ولی اگر یک حرکت درست کنید سکون رو فاصله نکنید، یک حرکت محرب و مقصدش یکی میشه. این غلطه. فقالو ایزن لوجاز اتصال حرکتین، اگه دو حرکت با هم متصل بشن و سکون بینشون فاصله نشه، لکانه یکی واجب است که قایت ساعد ها آید، قایت اون متحرکی که صعود می کند و عود می کند در حالی که بر می گرده، عودش به نحو هابته، نه عودش به یه صورت دیگه باشه. یعنی اینطور نیستش که مثلا رفته بالا بعد قریب افتاده پایین. این اگر اورید بیفته پایین دیگه به اون مبدا اولی نمیاد، میره یه جای دیگه. اما اگر هابط باشه، یعنی با همون خطی که رفته بالا رو همون خط میاد پایین، خب درست میفته رو اون مبدا اولش دیگه، از همون جایی که شروع کرد میفته رو همون جایی که شروع کرد. وقت مبدا همیشه محرب همیشه مقصد. پس قید هابطن مهمه، یعنی هم متحرکی که سر صعود میکنه بعدم عاید میشه، یعنی بر میگرده، منتها بر میگرده در حالی که هبوط میکنه، نه بر میگرده در حالی که اوریب میره به سمت دیگر. چون اگه اوریب بره به سمت دیگر رو اون مبدأ اولی نمیفته. قایت و ساعد الهاب آید الهابتن این است که ان ینتهی مستمرن، یعنی این حرکت یا این متحرک مستمرن منتهی شود به ما انه بد ابتده، بیاد برسه به اونی که از اونجا شروع کرده بود. فیکونو لازمش اینه که یکونو مبدع الحرکت المستقیمت الهاربت انهیزن هو به این هل مقصود به ذالک الحرب، این هووینی خبر یکونه. لازم میاد که مبدع حرکت مستقیمی که فرار میکرد از حیز، یعنی از مبدعی هوه، همون حیز به اینه مقصود به ذالک الحرب باشد. یعنی با این فرار داره قصد میکنه همون مفر خودش رو، همون محرب خودش رو. این غلطه. یک شی نمیتواند هم محرب باشد هم مقصد باشد در یک حرکت. بله ایبی نداره در دو حرکت اینطوری باشه، یعنی در یک حرکت محرب باشه در حرکت دیگه مقصد باشه، اون ایبی نداره. اما اگه بخواد در یک حرکت هم محرب باشه هم مقصد باشه، اشکال لازم میاد. لازمش اجتماع محرب و مقصد در شیء واحده که اینم باز تضاد داره، بازم اجتماعی زدنه. منتها به بیان دیگر توجه میکنید دلیل سومشون با دلیل دومشون خیلی به هم نزدیکه. هر دو دلیل که هم زدن میکنه منتها بیان ها فرق میکنه. چون بیان ها فرق میکنه ما حق داریم این دو دلیل رو دو دلیل بگیریم، یکیش نمیکنیم. دلیل چهارم هم بمونه برای جلسه بعد، میشد خونده بشه ولی دیگه چهار نیست، بزنیم برای بعد.